خوشطعم و طبیعی، شیر نارگیل آلیس.
ورزشگاه تهران،
همه نگاه ها به رونالدو، میزنه ضربه رو میگیره به ایران بند. آفرین به ایران بند.
خسته نباشی دلاور، خسته نباشی پهلوان، پرقدرت ایران.
یک ضربه و گل استثنایی میزنن، یک خوشحالی عجیب و غریب هم باید بخواد.
ورزشگاه تهران،
با یاد و نام خدای بزرگ، سلام و درود و ارادت و تبریک صمیمانه و گرم عید نوروز، عید 98 به شما شنوندگان گرامی. شما رادیو تهران و برنامه، یا بهتر بگم ویژه برنامه ورزشگاه تهران رو برای شنیدن انتخاب کردید. همراه ما باشید با یک گفتگوی دیگه ورزشی در یک روز دیگه بهاری از سال 1398. امیدوارم تا الان بهتون خوش گذشته باشه، هر جایی که هستین، هر منطقه‌ای، هر استانی از کشورمون ایران و در هر جایی که صدای ما رو میشنوید، امیدوارم تا الان بهتون خوش گذشته باشه. ما آرزوی بهترین‌ها رو براتون داریم. هم مواظب خودتون باشین، هم مواظب طبیعت باشیم که به هر حال دیگه سال خوبی در پیش داشته باشیم و بیشتر از این هم طبیعت آسیب نبینه و به خودتون هم خوش بگذره و بهترین‌ها رو براتون آرزو می‌کنم. ما در ویژه برنامه ورزشگاه تهران روزهای گذشته گفتگو کردیم، شخصیت‌های ورزشی رو دعوت کردیم و حالا به همین شکل، به همین موضوع ادامه میدیم. مهمان عزیزی در برنامه داریم که قطعاً هواداران فوتبالی باهاشون آشنا هستن، مدت‌ها در باشگاه بزرگ استقلال بودن، خودشون کارشناس مسائل اقتصادی و ورزشی هستن و قاعدتاً میشه و میتونیم امیدوار باشیم که در این گفتگو، در فرصتی که داریم، موضوعات مختلف و جزء به جزء رو در ورزش دنبال کنیم. ما در گذشته آقای رویانی ها، مدیر عامل پیشین باشگاه پرسپولیس رو دعوت کرده بودیم، این حق رو باشگاه استقلال هم براشون قائل هستیم که از مدیران خیلی خوب و گذشته باشگاه استقلال هم در برنامه ما باشن. مهمانمون رو تا ثانیه های دیگر معرفی میکنیم. خیلی خوش آمدین جناب آقای امیررضا واعظ آشتیانی گرانقدر، سپاسگزارم جناب آقای آشتیانی که دعوت ما رو پذیرفتین و در این ویژه برنامه عیدانه تشریف آوردین و قراره که یه گفتگوی خیلی خوبم داشته باشیم، امیدوار هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی، همچنین هموطنان عزیز و دوست داشتنیم عرض سلام و وقت بخیر دارم. امیدوارم که در این سال جدید، سالی همراه با نشاط و شادابی و موفقیت، زیر سایه آقا امیرالمومنین محفوظ و سلامت باشن. افتخاری بود که در خدمتتون باشم و شنوندگان گرامی.
خیلی متشکرم، برای شما هم آرزو بهترین ها رو داریم. فکر می‌کنید سال 98 سال خوبی میتونه باشه؟
چون بنده فعالیت اقتصادی دارم و تا حدودی تحلیل راجع به مسائل اقتصادی دارم، نمیخوام صحبت‌های احیانا ناامید کننده بزنم. امیدوارم که با تدابیری که دولت و کارگزارانش در نظر میگیرن، سال همراه با آرامش، ثبات نرخ و در این حال سبد اقتصادی خانواده ها پرپیمون باشه و اقتصاد کشور، تولید کشور همچنان با یک روال خوب پیش بره.
خیلی از هواداران فوتبالی شما رو ورزشی و فوتبالی میشناسن، با توجه به یکی دو فصلی که در باشگاه استقلال بودیم به عنوان مدیر عامل. خودتون انتظارتون چه هست؟ دوست دارین مردم شما رو به عنوان کارشناس اقتصادی بیشتر بشناسن یا نه؟ کسی که در ورزش هم بوده، در فوتبال هم بوده، در باشگاه استقلال هم بوده، موفقیت‌هایی هم در باشگاه استقلال داشته.
خب دو فصل من در استقلال بودم و آنچه که تلاش تجربی و مدیریتی و آکادمیکم بود سعی کردم که برای یک ثبات نسبی در باشگاه تلاش کردم و در این حال تلاشمون هم بر این بود که موفقیتی هم نصیب این باشگاه باشه. حالا امیدوارم که اون کسانی که دوران بنده رو رصد کردن راضی بوده باشن و اونهایی هم که ناراضی هم براشون احترام قائلم. من خودم رو راستیتش اصلا ورزشی نمیدونم، ولی در این حال تا سطح زمانی که جوان بودم خب باشگاه کیان تهران توپ میزدم تا فکر کنم تا 20 سالگی، ولی دیگه شور و هیجانات انقلاب و این مسائل باعث شد که فضای کار و تلاش ما متفاوت باشه. خب من یه فرد صنعتی هستم، یه فردی هستم که اقتصادی هم، ولی موقعیتی پیش اومد که مدت 4 سال یه دوره رئیس فدراسیون دوچرخه سواری باشم. البته اون موقع شغل همزمان مشکلی نداشت، شغل دیگری داشتم، ولی خب دوچرخه سواری هم بودم. اونجا هم سعی کردیم با همکاران تلاشی داشتیم، به موفقیت‌های نسبی هم رسیدیم که بعد بنا به شرایط خاصی که پیش آمد مدیر عامل استقلال شدم. جناب عالی و دوستان همکارتون در عرصه صدا سیما و رسانه‌های دیگر لطف دارن هر از گاهی راجع به مسائل مدیریتی و اقتصاد در ورزش از ما سوالاتی دارن، من هم به احترام شما عزیزان سعی میکنم پاسخ خوب باشم.
و همیشه هم منتقد هستین از این جنبه که اوضاع احوال درستی نداره، ورزش ما از لحاظ اقتصادی هم پر از بلوا و بی‌نظمیه و حتی مثلا خصوصی سازیش هم ممکنه به نتیجه این نرسه و کماکان هم به همین اعتقادو داریم.
من راستیت امرش بیشتر انتقادم به تصمیمات خلق و سایه که میگیرن. به هر جهت کسی که مدیر ارشد میشه تو کشور، حالا تو رده های مختلف ارشدیت برای خودش داره، انتظار جامعه کارشناسان و انتظار مردم اینه که اینها تصمیماتی رو بگیرن، صحبتایی رو بکنن که مبتنی بر موازین منطق و قانون باشه.
بله.
یه وقتی تصمیماتی میگیرن خیلی عجیب و غریب، واقعا تعجب میکنم و بعضی موقع تأسف میخورم که ما مگه تو مملکتمون قحط الرجال داریم تو مدیران که برخی ها از روی ناشایستگی مدیر میشن و جایگاه خودشون رو هم نمیدونن معنی و مفهومش چیه و بعد هم شروع میکنن به اظهار نظرهای مختلف و رنگارنگ. خب اقلا اگر اظهار نظری هم دارین، اظهار نظرتون رو مبتنی و یک نگاه کارشناسی کنین، اگر هم نمیدانید از افراد مطلع سوال کنید. این روزا بیشتر شاهد هستیم برخی از این مسئولین افراد کم اطلاع در کنارشون قرار دارن که آدرس‌های غلط بهشون میدن و اون چیزی که باعث رنجش میشه همینه که حالا بندم برجت در مقاطع مسئولیت اجرایی بالا تو این مملکت داشتم. از خودم شروع میکنم، خودم من هم میمدم افرادی رو انتخاب میکردم که ضعیفتر از خودم باشن.
بله.
نگران این بودم که نکنه یه روزی این فرد جای منو بگیره. خب چه اشکالی داره ما افرادی رو داشته باشیم قوی تر از خودمون، خوشفکرتر از خودمون؟ اصلا یه مدیر موفق باید این گونه باشه. و شاید یکی از دلایلی که انتقاد تو عرصه‌های مختلف وجود داره، یکی از دلایلش میتونه این باشه که مدیران به درستی انتخاب نشدن و مشاورینشون و کنارشون کسانی ضعیفتر از خودشون انتخاب شدن و این ایجاد چالش میکنه و در حقیقت جدا از چالش، این حقوق بیت الماله، این حق مردمه. یعنی هم من وقتی یه جایگاهی رو اشغال میکنم به ناحق، این تضییع حقوق مردم تلقی میشه.
ولی ما به کرات این موضوع رو میبینیم در بخش‌های مختلف، مدیرانی که قاعدتا باید قوی باشن ولی بیشترشون قوی نیستن و ضربات کاری رو به مجموعه وارد میکنن، چه ورزش، چه اقتصاد و موضوعاتی از این دست.
من یه نکته رو اشاره کنم بد نیست. مثلا فرض بفرمایید میخوان یه مدیر عاملی انتخاب کنن، میگن که باید این مدیر عامل از خصوصیات به اصطلاح مهار کردن سکوها برخوردار باشه.
بله.
نمیدونم از یک قالتاقی خاصی برخوردار باشه. حتی مربی هم که میخوان انتخاب کنن با همین ویژگی ها میرن سراغ انتخاب، هرچند که ما بخشی از این افراد رو این شکلی میبینیم. خب یه بخشی هم واقعا از روی شایستگی انتخاب شده. ما اگر نگاه میکنیم یه سازمانی موفقه به دلیل اینکه انتخاب ارشدش انتخاب درستی بوده،
بله،
و اون ارشد افراد مشابه خودش رو در کنار خودش قرار داده که اون سازمان تونسته موفق باشه. حالا این سازمان دولتی، خصوصی، هر چی که میخواد باشه. بله. پس ببینید انتخاب افراد بسیار حائز اهمیته. این انتخاب هم از نگاه مدیریتی هم از نظر تخصصیه. ما هنوز نتونستیم تفکیکی بین آدم خوب با آدم متخصص و مدیر قائل بشیم. یعنی میگیم، یا صرفا میگیم باید آدم خوبی باشه، حالا مدیر نبود مهم نیست، یا اینکه میگیم متخصص باشه ولی اگه آدم خوبی نبود اشکالی نداره. هر جفتش اشکاله.
درسته.
پس ما باید سراغ فردی بریم هم از آدمیت برخوردار باشه، هم متخصص باشه، هم آدم مدیری باشه. چه اشکالی داره که؟ و کم نیستن تو جامعه ما. یعنی از بس ما افراد ناتوان کنار خودمون دیدیم، فکر میکنیم انتخاب چنین فردی با اون خصوصیات مثبتی که بنده عرض کردم کمه. نه، اتفاقا بسیار فراوانن چنین دست افرادی.
با جناب آقای امیررضا واعظ آشتیانی صحبت میکنیم، مهمان ما در این برنامه ویژه برنامه عید 98 ورزشگاه تهران. کماکان به بحثمون ادامه خواهیم داد، شما هم همراه ما باشید. یعنی شما اشاره کردین به کلید واژه‌های مهم در فوتبال کشورمون. اتفاقا زمانی که شما آمدین مدیر عامل باشگاه استقلال شدین، میشه گفت فصل جدیدی از باشگاه استقلال هم شروع شد. حالا قهرمانی که اون لحظات آخر به دست اومده باشگاه استقلال به کنار، اون مبارزه‌ای که داشتیم به نظر می‌رسید خیلی سعی می‌کردین مبارزه کنید، حالا به قول خودتون با همین لومپنیزم، با همین سکوها، با همین مافیاها، بارها ازش صحبت کردین. تونستیم با مافیاها مبارزه کنید در ورزش؟
شما وقتی صحبت مافیا می‌کنید، من یاد یه مصاحبه از خودم می‌افتم، همین اخیراً بود. از من سوال کردن که آیا فساد سازمان یافته است؟ من گفتم که من فساد و سازمان یافته نمیبینم، ولی فساد رو جزیره‌ای میبینم. وقتی شما میگی مافیای فوتبال، وقتی میگی مافیای نمیدونم بنزین، وقتی میگی مافیای گوشت، مافیای برنج، مافیای چای و الی مسائل، یعنی موضوعات جزیره‌ای و تخصصیه. وقتی شما میگی مافیای فوتبال، یعنی تنها با باشگاه استقلال که
نه قاعدتا همه باشگاه،
یعنی هم این جمع فوتبال هستش. من یه چیزی رو بهش اعتقاد پیدا کردم، اونم این که برای برخورد با فساد باید ابتدا یه اراده باشه. اگه این اراده وجود نداشته باشه و این حمایت وجود نداشته باشه، شما به تعبیر خود این جماعت در یک رودخانه که مخالف جریانش باید شنا بکنی. اشکالی نداره، من حتی اعتقاد دارم که ما میتوانیم برخلاف جریان آبم شنا بکنیم و به سرمنزل مقصود برسیم، مشروط بر این که اراده بر این قضیه باشه. من حداقل در محدوده وظایف خودم این کار رو تونستم انجام بدم. اولین کاری که ما تو باشگاه استقلال کردیم تعریف مسئولیت ها بود، یعنی هر کسی جایگاه خودش رو داشته باشه. یه مدیر عامل دلیل نداره که مربی رو انتخاب کنه که مربیه هم سرمربی باشه هم مدیر عامل باشه، یعنی انقدر مدیر ضعیف باشه که سرمربی احساس کنه که همه کاره است.
و به خاطر همین بود که بیشتر اوقات مثلا با امیر قلمرویی چالش داشتیم.
حالا من کاری به ایشون ندارم، ولی کلا میخوام به شما بگم یک مربی مستطیل سبز متعلق به اونه، کسی نباید دخالت کنه. حالا اگر یه باشگاهی ساختارمنده مثل باشگاه‌های بزرگ دنیا که حرفه‌ای هستن، ساختارهای حرفه‌ای دارن، اون سرمربی رو اون کمیته هایی که مسئولیت دارن باهاش گفتمان داشته باشن، اونها کارشون رو انجام میدن. یکی از تلاش‌های بنده این بود که جایگاه شغلی افراد رو مشخص کنم که این کارو کردم، و نکته مهمتر عدم دخالت دیگران در وظایف دیگر افراد بود، و نکته مهمتر ما شفاف سازی مالیمون بود، ما همه چیمون روشن بود، مثل یه آکواریوم بود. اول اینکه باشگاه استقلال حساب دولتی نداشت،
بله.
یعنی حسابی که باشگاه بره باز کنه، باشگاه باز کنه نه فرد،
بله.
چون قبل از من فرد باز کرده بود. ما اساسنامه باشگاه رو بردیم، صورت جلسه تغییر هیئت مدیره که به ثبت شرکت داره هست، رفتیم حساب رسمی باز کردیم، مدیر عامل امضا می‌کنه با یه حوزه هیئت مدیره،
بله.
همه چون مشخص بود، پول میمد تو این سیستم، این سیستم خروج میکرد، همه چی مشخص شفاف و هیچ مشکلی هم نداشتیم. نکته بعدی که ما باهاش مواجه بودیم در حقیقت آفت‌هایی بود که کنار باشگاه وجود داشت. شناسایی آفت کردیم، سمپاچی کردیم و این سمپاچی ما هم جواب داد، و حتی ما در فصل دوم تغییرات اساسی ایجاد کردیم، چرا که نوع مدیریت و ادبیات ما به گونه ای بود که مبتنی بر انضباط بود و نظم بود. ما جز نظم و انضباط هیچ چیز دیگر رو نمیپذیرفتیم. به همین منظور ما سعی داشتیم که به گونه ای عمل کنیم که به یک باشگاه تقریبا حرفه‌ای نزدیک بشیم، و با تمام پدیده هایی که میخواست بر ما پیش بیاد، شیطنت هایی که بنا بود بر ما پیش بیاد، چه از طریق رسانه بود، چه از طریق افراد بود، حالا رسانه میبینیم برخی از مطبوعات و اینها و
بله.
یه سری افراد دیگه که بگذاریم بهش نمیخوایم بپردازیم، ولی من فکر میکنم کسانی که اون زمان مدیریت ما رو شاهد بودن، شاید بی‌حاشیه ترین دوران استقلال همون دو فصل بود.
ولی بیشتر اوقات چالش وجود داشت، درگیری‌های رسانه‌ای، بحث‌های رسانه‌ای، موضوعات مختلف، برنامه 90، چالش‌هایی که سرمربی وجود داشت، همین که ممکن بود بعضی خودشون رو بزرگتر از باشگاه می‌دونستن، سعی می‌کردین با تیم کاریتون سکوها رو مهار کنی، نمی‌شد و این چالش‌ها هر روز ادامه داشت. و یه موضوع دیگه که تو صحبتاتون وجود داشت این بود که شما گفتین باشگاه استقلال در دوره شما یکی از بهترین‌ها بود. تقریبا میشه گفت همه مدیرها، مدیر عامل همین موضوع رو دارن، میگن دوره من بهترین دوره بود، ولی کماکان فوتبال ما در کشور ما به وضعیت بعدش ادامه میده، انگار هیچ وقت درست نمیشه و درست نبوده.
ببینید من نمیخوام حکایت اون ماسبندی بشه که ماست من از همه شیرین تره و بهتره، ولی عرض من این هستش که با ثبات ترین دوران رو، چون من استقلال چه گذشته چه حال رصد کردم،
بله.
بی کم حاشیه ترینش میتونه دوران ما باشه. این رو من نمیگم، کسانی که به هر جهت دوران استقلال رو رصد کردن به خوبی دستگیرشون هستش. ما اگر چلنجی با کسی داشتیم، من یکی از اعتقاداتم این بود، یادم میادش که ما در فصل دوم فردی مصاحبه کرد، گفتش که استقلال رو ما در دست دوم میایم تحویل میگیریم. این حرف، چون من خب یه فردیم که تحلیل دارم، دیدم که طرف خیلی زود دست خوش رو کرد و فهمیدم که در فصل دوم در کمین ما شیطنت‌های فراوانی هست که این استقلال در فصل بعدی که بنده هستم رتبه 13 و 14 رو به دست بیاره، که بگوین که اینها این کاره نیستن. لذا ما استراتژیمون رو گذاشتیم دعوای بیرون یا بحث‌های بیرون، گفتمان‌های بیرون با مدیر عامل، تیم فنی ما در حاشیه امنیت، و شما اگه ملاحظه کنید تیم فنی ما اصلا حاشیه نداشت، نه اینکه بگیم کمتر، اصلا حاشیه نداشت، ولی خودمون در جلو قرار گرفته بودیم، اونها رو در حاشیه امنیت قرار داده بودیم، و نهایتا استقلال هم با یک تفاضل گل اون سال مقام سوم رو به دست آورد، چه بسا تا هفته ها صدر جدول بود. در اصل این اتفاق غیر قابل پیشبینیه. تو فوتبال هیچ چیز قابل پیشبینی نیستش. امکان داره یه تیمی امسال قهرمان باشه، سال بعد حذف بشه.
آقای رویانی ها که مهمان ما بود گفتن که من بهترین مدیر عامل بودم در کل باشگاه ها و در واقع بهترین ساپورت و حمایت رو از باشگاه هم داشتم. قبول دارین که آقای رویانیان هم یا بهترین مدیر باشگاهی بودن؟
نمیدونم. خب اول اینکه بنده هیچ وقت اعتراف به این موضوع نکردم که من بهترین مدیر بودم. من فقط اشاره به این کردم که ما کمترین حاشیه رو در دوران خودمون داشتیم. آقای رویانیان من فکر میکنم که زود قضاوت کرده، چقدر خوبه که بذاره افکار عمومی راجبشون قضاوت کنن. راجب بنده افکار عمومی باید قضاوت کنن که ارزم بطور این ادعای من درسته که ما دوران ما دوران کمترین حاشیه ها بود نسبت به ادوار دیگر یا خیر؟
بسیار خوب، همراه ما باشین. مهمان ما جناب آقای مهندس واعظ آشتیانی هستن، مدیر عامل پیشین باشگاه استقلال، و گفتگو رو ادامه میدیم در ویژه برنامه عید 98 ورزشگاه تهران. جناب آقای آشتیانی، ما از این بحث سخت کمی فاصله بگیریم. گفتگوهای سخت، چالشایی که در فوتبالمون بود و کماکانم خواهد بود و نمیدونیم تا چند سال دیگه هم در ورزشمون باقی خواهد ماند این موضوعات، فضای برنامه رو کمی عوض کنیم. صدایی رو، فایلی رو برای شما پخش میکنیم. همیشه برای مهمانانمون این کار انجام میدیم و بعد احساساتشون رو میشنویم. اگر آماده باشید ما صدا رو برای شما پخش کنیم. آقای نو برادر،
بله، صدای زیبای پرندگان واقعا حس و حال خوبی رو میده، ولی من برداشتم اینه که نشانه نشاط و تحول طبیعت رو داره یادآور میشه و اینکه زندگی همچنان ادامه دارد و نشانه های بهاره و در این حال پرندگان هم از اتفاقی در طبیعت افتاده، تحولی که در طبیعت افتاده، مسرورن و اینگونه دارن آوازخوانی میکنن و انشالله که برای همه انسانها با تحول طبیعت که پیش میاد که بهاره، این حس خوب رو در جسم و روح خودشون داشته باشن و بتونن اون تحولی که در طبیعت پیش بیاد، این تحول درونی هم برای ما پیش بیاد انشاءالله.
انشاءالله. فکر کنم بعد از این صحبت‌های سخت در مورد سکوها و فوتبال و به هم ریختگیش یه همچین حسی، یه همچین فضایی میتونه کمک کنه به کسی که مدت‌ها مدیر عامل بوده بلکه کمی آرامش بگیره.
بله، ببینید این تحول طبیعت یک درس حتی مدیریتی میتونه باشه. یعنی یک مدیر فکر نکنه اگر در یک سالی کارهایی رو انجام داده همون رو در سال بعد بخواد تکرار کنه، بعد بره به سمت تحول، بره به سمت نوآوری، بره به سمت حرکت‌های جدید، افق‌های جدید. ببینید طبیعت این درس رو داره میده به همه انسان‌ها. حالا میتونه مدیر باشه، میتونه یه مادر خانه باشه، پدر خانواده باشه. به هر جهت تحول لازمه هر انسانی است که نیازمند بهشه و اگر بنا باشه در زمان متوقف بشه قطعاً در آینده با چالش مواجه خواهد بود.
متولد چه ماهی هستین آقای هاشمی؟
من دیماه هم، 13 دی.
دیماه. میگن دیمایی آدمایی هستن که قدرت طلبن، دوست دارن برن بالاتر، پستای بالاتر. نمیدونم چقدر اعتقاد داریم به این تحویل ها.
من این فال رو دیدم. حالا جالب اینه که من اصلا دنبال جاه طلبی نیستم، اتفاقا خیلی تو این مسائل محافظه کارم، ولی در این حال دیمایی ها افراد بسیار منضبطی هستن. شاید از یک روحیه‌ای برخوردار باشن که با مسائلی که حکایت از تضییع حقوق دیگران میشه یا تضییع قانون میشه شدیداً جبهه دارن، یعنی مخالفت میکنن.
در این حال حساس هم هستن.
دقیقاً همینطور، یعنی حساسیت وجود داره و یه اصطلاحی هست میگن که حالا یا اصطلاح میگن یا هر ادبیات دیگه‌ای بخوام براش به کار ببریم، دلاشون قد یه گنجشکه، اون رفعت رو در دلشون دارن برخلاف اون چیزی که در ظاهرشون نشون میدن.
آخرین باری که از ته دل گریه کردین کی بوده؟
فکر کنم 2-3 روز پیش بود.
چرا؟
خب من واقعا الانم که میخوام بگم متأثر میشم.
بله درسته.
من به شهدای کشورم خیلی احترام قائلم. بله. چون احساس میکنم که ما خیلی بدهکارشونیم. نکته مهمتر یک آلرژی دیگرم به افراد فقیر و ضعیفه.
بله.
و نکته بعد یتیمه.
شما رو تحت تاثیر قرار بده.
خیلی
درسته. آخرین باری که خندیدین از ته دل؟
فکر میکنم دیروز بود.
بابته؟
یه مطلبی روی واتساپ دیدم خیلی بامزه بود، خندم گرفت، خیلی هم خندیدم. یکی از دوستان بعدم براش نوشتم سلام، خیلی خندیدم، ممنونم ازت.
جالبه. و اینکه چند تا فرزند دارین آقای مهندس؟
دوتا، یه پسر یه دختر.
ورزشکار هستن؟
علاقه ندارن که به اصطلاح کار ورزش بکنن اینها، ولی خب اون موقع که من استقلال بودم آلرژی داشتن دیگه اینا. ما خانوادهمون جالبه به شما بگم، برادر، خواهر، دایی، اینا همه استقلالی هستن.
چه جالب.
قدیم استقلالی بودم، من خودم بچه بودم استقلال دوست داشتم. و یادی هم بکنیم از مرحوم ناصر خان حجازی،
خدا رحمت کنه.
من استقلال یا تاج قدیم رو با آقای حجازی دوست داشتم، یعنی از اونجا شروع شد. یه روز با آقای حجازی گفتم آقای حجازی من بچه بودم بازی های شما رو خیلی دوست داشتم اینا. به من گفتش که فلانی من خیلی پیر کردی. گفتم که نه، شما فرض کن که یه جوان 22 ساله که بودی، من یه بچه 12 ساله بودم. گفت راست میگی. گفتم اگه 25 سالت بوده من 15 سالم بوده. گفت راست میگی. گفتم پس من شما رو پیر نکردم.
درسته. و اینکه از ورزشکارهایی که الان توی فوتبال هستن ارتباط داریم باشون؟
ادوان همین چند روز پیش آقای هاشم بیگزاده زنگ زد، حال احوال کرد و گفت زنگ زدم احوالتون رو بپرسم. یه سری صحبت ها کرد. چرا بچه ها بعضی موقع زنگ میزنن حال احوال میکنن تو ادوار مختلف، برجت این لطف اونا هستش. ولی خب من انتظاری ندارم که حتما با من تماسی داشته باشن. برجت یه روزی من مدیرشون بودم، با هم کار کردیم، ولی خب هر از گاهی وقت جایی هم دیگر رو میبینیم، مناسبتی هستش، خیلی رفتارشون و متقابلا رفتار بنده خیلی محترمانه و
بله.
دوستشون هم دارم، براشون احترام قائلم.
زنده باشین. خیلی متشکرم که به برنامه ما آمدین، صحبت کردیم، بخشیشو سعی کردیم اختصاص بدیم به آنچه که شما در باشگاه استقلال در ورزش بودیم، بخشی هم زندگی شخصی خودتون. سال خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. شما خانواده محترم، بهترین ها در انتظارتون باشه، سال خیلی خوبی باشه براتون. از سر
سپاسگزارم، آرزوی سلامتی موفقیت برای شما و همه هموطنانم دارم در سال 98 انشاءالله.
خیلی متشکرم، باهاتون خداحافظی می‌کنم. سپاسگزارم. جناب آقای امیررضا واعظ آشتیانی مهمان ما، مدیر عامل پیشین باشگاه استقلال در این برنامه ویژه، برنامه ورزشگاه تهران ویژه عید نوروز 98 از رادیو تهران. امیدوارم از گفتگو لذت برده باشین. ممنونم که همراه ما بودید. به همراه همکارانم هم شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. روز خوبی، دقایق خوبی، ثانیه‌های خوبی در پیش داشته باشین و بعد از ظهر خوبی. فردا برمیگردیم کنارتون هستیم. خدا نگهدار.